أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله چهار که مورد بحث این بود که در مواردی که شخص تمکن نداره از تحصیل علم لمان این عام و لمان این خاص، آیا در این موارد میتواند به زن به دخول وقت اکتفا بکنه؟ اکتفای به زن جایز هست با زن به دخول وقت و گمان به دخول وقت وارد نماز بشه؟ آیا جایز هست یا جایز نیست؟ مسئله چهار مربوط به این امر بود و اقوالی هم در این مسئله بود. این قول، قول به جواز اکتفای به زن، کفایت زن به دخول وقت مطلقا بود، چه در مانع عام چه در مانع خاص. قول دیگر اشکال در اکتفا بود، عدم جواز اکتفای به زن بود مطلقا. قول دیگر هم تفصیل بین مانع عام و مانع خاص بود. مانع عام مثل ریم و ابری بودن هوا امثال اینها، و مانع خاص که خصوصیات خود مکلف و مسلی باشه. در ادله‌ای که برای جواز اکتفای به زن به موارد عدم تمکن من تحصیل علم ذکر شده، ولی وجوه متعددی بود. ظاهرا در 10 تا از این وجوه وجوه بحثی از اون تمام شده بود، چند وجه دیگر باقی مونده. وجه 11 و دلیل 11 برای کفایت زن به دخول وقت مبصره ابن بکیر عبدالله ابن مبصره بکیر ابن اعین هست که در باب 4 از ابواب مواقید، حدیث 16 باب 4 عنه، چون روایات بله قبلی در روایات قبلی از حسن بن محمد بن سماع نقل شده، این عنه دارم برمیگرده به همون حسن محمد بن سماع. عن عبدالله بن جبله عن ابن بکیر عن ابیه، از خود بکیر بن عیان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلد فوجدتني صليت حين ظل النهار، هوا ابری بود، نماز خوندم، ظهر رو خوندم، بعدم وقتی برطرف شد این حالت ابری بودن هوا، یافتم که نمازم را حین زوال خوندم، یعنی به جا نماز خوندم، نمازم در وقت باقی شده، یافتم خودم را که نمازم را فی وقتی انجام دادم. حکم این کاری که انجام دادم چیه؟ قال فقال، امام علیه السلام در جواب او فرمود لا، بله لا تعود ولا توعد، این کار را دیگه تکرار نکن، ولی این نماز را هم لازم نیست اعاده بکنی. یکیش لا تعوده، یکیش لا توعده. حالا ممکنه پس و پیش باشه اولی، حالا یالد یکی از این دوتا عبارت لا تعوده نهی از عوده، یکی هم نهی از اعاده این نمازه، یعنی این نماز صحیح هست و جای اعاده و تکرار نداره. من حیث و سند که خب این روایت موثقه هست، حقلش به خاطر اینکه بوکیر ابن عبدالله ابن بوکیر در سند او هست که موثق هست، بله، یا حسن محمد بن سما هم باشه که از واقفی ها هست. اما تقریب استدلال به این روایت برای مدعا اینه که در این مورد که شخص نماز خونده به خاطر ابری بودن، نماز خونده بعد معلوم شد که نمازش در وقت واقع شده، خب این شخص که نماز خونده یعنی گمان به وقت پیدا کرده بود دیگه. مورد سوال جایی است که شخص ظن به دخول وقت داره. در چنین موردی که شخص ظن به دخول وقت داره، امام فرموده است که در اینجا این بله این نمازی که خوندی صحیح هست و اعاده ندارد، ولی در این حال دیگه این کار را انجام نده، دیگه این گونه عمل نکن. با توجه به این که در این مورد امام فرموده از تکرار نکن نهی از اعاده کرده، این نهی از اعاده دلیل بر این است که این نماز نماز صحیح بوده. خب این نماز که صحیح بوده نشون میده اون کاری که شخص انجام داده، اون کار هم کار جایزی بوده. با ظن به دخول وقت وارد نماز شده، معلوم میشه که اون کار هم کار جایزی بوده. منتها این کاری که انجام داده که تأویل علی ظن به دخول وقت باشه، مورد نهی واقع شده. خب این نهیی که به لا تعود به وسیله با عنوان لا تعود تعلق گرفته به تأویل الزن، دیگه طبعا نهی کراهتی میشه، دیگه نهی تنزیهی میشه. از این معلوم میشه که اعتماد بر زن مانعی نداره، مشکلی نداره، ولی نهایتش اینه که تنزیهن و کراهتن آدم نباید این کار را انجام بده. پس چون این روایت دلالت میکنه بر صحت صلات، صحت صلات ملازمه داره با جواز با صنعه مصلی من التعویل علی الظن، وقتی ما صنعه من التعویل علی الظن جایز بود، طبعا نهی متعلق در این مورد نهی تنزیهی میشه. اگر نهی بدون قرینه باشه، ظاهر نهی نهی لزومی هست و نهی تحریمی و نهی الزامیه، ولی وقتی قرینه در بین باشه باید نهی را حمل بکنیم علا ضرب من التنزع و الکراهه. اینجا هم از باب حمل نهی بر کراهت و تنزیه است. تقریب استدلال به این روایت اینه. در اینکه آیا این استدلال صحیح هست یا صحیح نیست، مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن که این روایت علی خلاف المطلوب عدل. این روایت دلیل بر خلاف مطلوبه. مطلوب چی بود؟ جواز اکتفای به زن در نماز خوندن، در وارد شدن در نماز. مرحوم آقای حکیم فرموده که این روایت دلالت بر عدم جواز میکنه، نه دلالت بر جواز میکنه. چرا؟ به خاطر این که ولو در اینجا در روایت اومده که بله در عبارت روایت اومده لا تعود نهی شده از عود به این کاری که شخص انجام داده، نهی از عود نشون میده که ابن بکیر عمل به زن کرده، و الا اگه عمل به علم میکرد این که مورد نهی نبود که. اگه خود بکیر ابن عیان اگر عمل به علم میکرد بر اساس اعتقاد جزمی وارد نماز میشد، این که معلومه که مورد نهی نیست. این که نهی کرده است، حضرت فرمود لا تعود، این نشون میده که اون کاری که ابن بکیر انجام داده تأویل علی الظن بوده. نهی از عود هرچند یدلو علا این که ابن بکر در این نماز خوندنش اعتمد علی الزن، اول علی الزن، ولی خود همین که حضرت نهی میکنه، نهی دلالت بر این میکنه که نباید این کار رو بعدا انجام بده. خب شما نگید که در روایت فرموده که لا توعد، اعاده نکن نماز را، و این اعاده نکردن نماز عدم لزوم اعاده، بخاطر اینکه نماز صحیحه. مرحوم آقای حکیم فرموده بله، لا توعد دلالت بر صحت نماز میکنه، ولی صحت نماز به خاطر اینکه در اینجا معلوم شده است که این نماز وقع فی الوقت، صحت نماز به خاطر وقوع صلا در وقته، ولی این صحت نماز به خاطر وقوع صلا در وقت دلالت ندارد و دلالت ندارد بر اینکه اون عمل به زن هم عمل جایزی بود. ممکنه عمل به زن عمل جایزی نبود، عمل جایزی نباشه، در این حال این نمازی که خونده شده نماز صحیحی باشه. قبلا هم گفته شده که در جایی که انسان شک در دخول وقت داره نمیتواند وارد نماز بشه، معناش این بود که نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه، و الا وارد شدن در نماز حتی با شک در دخول وقت از محرمات در شریعت که نیست. معنای عدم جواز اینه که به این نماز نمیتونه اکتفا بکنه، ولی اگر کسی با احتمال وارد شدن وقت وارد نماز شده، بعدم این به قصد قربت هم از اون متمشی شده که مرحوم سیدم در مسائل قبلی فرموده، بعد هم عملا انکشفه به این که وقع تمام و صلات فی الوقت، خب این نماز نماز صحیحه. نهی از اعاده مرحوم یکیم فرموده دلالت بر صحت نماز میکنه، ولی صحت نماز مستلزم جواز ما فعله بکر من التعویل علی الظن نیست، چون اون جوازی که مورد بحثه امکان اکتفای به این ظن در صورتی که کشف خلاف هم نشه، امکان اکتفا این ملازمه با این نداره، بلکه اون فقره از روایت که درش نهی از عود شده، این نهی از عود دلالت میکنه بر عدم جواز. پس در مجموع این روایت، بله در مجموع این روایت بکر نه تنها دلالت بر جواز اکتفای به زن در دخول در صلات نداره، بلکه یدل علی عدم جواز، این بر خلاف مطلوب دلالت میکنه، نه اینکه بر مطلوب دلالت بکنه. این بیانی است که مرحوم آقای حکیم در این مسئله داره. مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، این روایت اصلا ارتباطی به محل بحث نداره که جواز و تعویل علی الزن فی دخول فی صلات ارتباطی به مسئله مورد بحث نداره، نه دلیل بر جوازه، نه دلیل بر عدم جوازه، نه دلیل بر جواز هست که قائلین مستدل استدلالش بر این مبنا بود، و نه دلیل بر عدم جواز هست که مرحوم آقای حکیم فرموده. دلیل بر هیچ یک از دو طرف مسئله نیست. چطور دلیل بر هیچ یک از دو طرف مسئله نیست؟ به خاطر اینکه در این روایت که فرض نشده است بکر اون وقتی که نماز میخوند ظن به دخول وقت داشت، چنین چیزی در اون روایت فرض نشده. چون چنین چیزی فرض نشده، روی حساب این روایت در اون تعبیر لا تعود نه دلالت بر جواز میکنه نه دلالت بر عدم جواز. بله لا تعود دلالت بر صحت میکنه، ولی قسمت لا تعود دلالت بر هیچ کدوم از اینها نمیکنه، چون فرض نشده است در این روایت اعتماد بر ظن به دخول وقت. توضیح بیشتر در این روایت اینه که در این بله بیان اینه که ایشون فرمودن در نظر بدوی دو احتمال در روایت وجود داره، اینکه بوکید یه چنین سوالی کرده با این الفاظ دو احتمال در اینجا هست. احتمال اول اینه که بکر که نماز خونده بود در اون یوم غیر نماز خونده بود با اعتماد بر حجت شرعی من العلم الوجدانی یا ظن معتبر نماز اینجوری رو خونده، بعد هم کشف شده که این حجت مطابق با واقع بوده. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، بکیر که با نماز خونده در روز ابریل بدون استناد به حجت شرعی، علم نداشت، ظن معتبر نداشت، مجرد احتمال بوده، احتمال دخول وقت را میداد و به قصد رجا نماز خونده، گفته حالا بعد ببینیم بله چطور میشه. اینم احتمال دوم. ولو در بد و امر این دوتا احتمال در روایت وجود داره، ولی ما ملزم هستیم به اینکه روایت را حمل بر احتمال دوم بکنیم. احتمال دوم تعین داره، احتمال اول جا نداره. اینکه بگوییم بوکه در این روایت، در این مورد روایت یقین به دخول وقت پیدا کرده بود، حجت بر دخول وقت حجت شرعی داشت، ثم انکشف که این حجت بر طبق واقع بوده، روایت را بر این معنا نمی شود هم کرد. چرا؟ چون اگه واقعا بوکیل علم به دخول وقت داشت یا حجت معتبر داشت، بیانه بهش مثلا خبر داده بود یا بالاخره طریق دیگه ای داشت که حجت شرعی بود، بعدم معلوم شد که مطابق واقع بود، این دیگه جای سوال نداره، که جای تردید نداره. حتی افراد عادی، برای افراد معمولی جای سوال و پرسش وجود نداره که بیاد از امام سوال بکنه. بر طبق حجت عمل کرد، حجتم بر طبق واقع بوده، اونی که حجت عمل کرده مطابق واقع بوده، دیگه جای سوال نداره. که اگه شخص حجت داشت و بر طبق حجت عمل کرد، ثم انکشف که حجتم مطابق با واقع بود، دیگه جای سوال نداره. حتی افراد معمولی هم این سوال برای اونها مجال نداره تا بیان از امام سوال بکنن، فضلا از مثل بکیر ابن اعیان که از فقها و اجلای اصحاب هست. حتی برخی بکیر ابن اعیان را بر برادرش زراره ترجیح دادن و افضل از او دانستن. خب این با توجه به جلالت و عظمت بکیر ابن اعیان معنا نداره که ما بگیم این سوالش بر طبق احتمال اول بوده که در جایی که حجت داشت بعدم سوال بکنه که وظیفه من در نصف نماز چیه. چون این با جلالت، با مقام، با عظمت علمی بکیر سازگاری نداره، پس باید بگوییم مراد در این روایت و اون احتمالی که در این روایت مورد نظر بوده و روایت باید بر او هم بشه، اینی که بکیر سوال کرده که در جایی را که شخص حجت نداشت به صرف احتمال دخول وقت وارد نماز شده، بعد انکشف به این که نمازش صحیح بوده یا نه. خب اینو از امام علیه السلام سوال کرده، امام علیه السلام فرموده که حالا که معلوم شده که واقعا نماز در وقت بوده، پس این نماز صحیح هست. به خاطر جلالت بکیر ابن اعیان و عدم مناسبت سوال علی طبق احتمال اول با جلالت، با عظمت بکیر ابن اعیان، ما باید روایت را حمل بر احتمال دوم بکنیم. بر اساس احتمال دوم هم مورد سوال جاییست که شخص احتمال وارد شده وقت را میده. خب در این مورد هیچ ارتباطی به محل بحث نداره. این مورد روایت با محل بحث که شخص گمان و ظن به دخول وقت داره ارتباط نداره. این روی حساب همونطور که روایت لا یدل على جواز اعتماد علی الظن، همینطور هم لا یدل على عدم جواز، علا خلاف المطلوب هم لا یدل، نه یدل علی المطلوب، نه یدل علی خلاف المطلوب. این فرمایش مرحوم آقای خویی است.
حالا دوم متعین باشه که دیگه با احتمال
رو کنه
وقت داخل در نماز
شده. نه نه نهایت اینه که میگه با احتمال وارد نماز نشده، اما کاری به ظن نداره دیگه، به گمان نداره. مورد بحث اینه که شخص گمان پیدا کرد، صرف احتمال و شک مورد بحث نیست. مورد بحث جایی است که اند تعذر تحصیل العلم آیا اکتفای به زن جایزه یا جایزی. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. حالا به نظر میرسه که این فرمایش تمام نباشه و اون چی که مرحوم آقای حکیم فرمود مسئله به همون نحوه، یعنی روایت علا خلاف المطلوب عدل، دلالت بر خلاف مطلوب میکنه. چرا؟ به جهت این که شما در این که مورد روایت چه چیزی هست از این جلالت بکیر ابن عیان استفاده کردید، گفتید با استفاده از جلالت بکیر ابن عیان ما مورد سوال بکیر ابن عیان را مشخص میکنیم. به همون نحوی که جلالت بکیر ابن عیان اقتضا میکنه مورد سوال، به همون نحوی که اقتضا میکنه که مورد سوال علم به دخول الوقت، حجت شرعی به دخول وقت که احتمال اول باشه، به همون نحوی که جلال از قرینیت جلالت و عظمت بکیر معین استفاده میکنیم که احتمال اول در روایت مراد نیست، به همین بیان میتوانیم احتمال دومی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده اینو هم نفی بکنیم، بگیم که ولو در بد و امر در روایت نیامده است که بکیر که علم نداشت، حجت شرعی ثابت بر دخول وقت نداشت، آیا فقط احتمال دخول وقت را میداد یا ظن به دخول وقت پیدا میکرد. ولو در بد و امر هر دو شق، هم صورت ظن به دخول وقت هم صورت تردید و شک، هر دو متصور هست، محتمل هست در بد، ولی با توجه به این که بکیر ابن اعین از فقها و اجلای اصحاب هست، در جایی را که حتی ظن به دخول وقت نداشته باشه مجرد شک در دخول وقت داشته باشه، نسبت به این قسمت که شک در دخول وقت داشته باشه به مجرد شک وارد نماز نمیشه، که با توجه به اینکه نماز موقت به وقت هست، موقت به زوال هست، نماز ظهر در همین مورد سوال موقت به وقت هست، اگر مثل بکیر ابن اعیان بخواهد در یوم الغیم وارد نماز بشه باید فرض بشه که حداقل گمان به دخول وقت داشته باشه، و الا جایی که حالت وهم باشه، حالت شک باشه، پنجا پنجا باشه، مثل بکیر ابن اعیان با اون جلالتش وارد نماز نمیشه. خب وقتی مورد صورت شک، صورت وهم از این مورد روایت خارج شد، اونی که قابل التزام هست اینه که بکیر در موارد یوم در روز غیم، روز ابری، به خاطر بعضی از قرائن گمان کرد که الان وقت نماز شده، با گمان به دخول وقت وارد نماز شده، نمازش رو خونده، بعدم گفته که به امام عرض کرد که معلوم شد که اون گمان ما مطابق با واقع باشه. از مثل بکیر با اون جلالت پذیرفته نیست که بدون زن وارد نماز بشه. حتی اگر زن به دخول وقت نداشته باشه بخواد وارد نماز بشه این محتمل نیست از مثل بکیر ابن عیان. خب وقتی در اونی که صادر شده است از بکیر ابن عیان این که این بود که اعتمد علی الزن، اول علی الزن، از اینجا به بعدش دیگه فرمایش مرحوم حکیم پیاده میشه که در روایت حضرت فرمود که لا تعود، دیگه این کار رو انجام نده، به مجرد زن وارد نماز نشو.
وقتی بل... هوا عذری بوده چجور زن براش حاصل میشده؟
با توجه به ساعت قبلی دیگه مثل بقیه روزها قبلن عب که از اول صبح که فرض نشده در اونجا اینجور نیست که از اول صبح مثلا یک ساعت قبل هوا چیز بوده، یه فرصتی گذشته دیگه، یه زمان گذشته، با توجه به اون زمان الان حساب بکنه میبینه که الان باید وقت نماز شده باشه دیگه، وقت زوال شده باشه. موارد زن به صورت متعارف به کیفیت حتی تعریف متعارف و عقلایی هم در این موارد معنا داره، متصور هست. اکتفا
به این نماز منافات و جلالت داشت، چون که اکتفا که نمیخواست رو کنه، اول وقت نماز رو خونده، بعد اگر خلافش برش ثابت نمیشه دوباره هم میخوند.
با همین حضرت فرمود این کار نکن دیگه،
چون که اکتفا که نکرده
بین نماز خوبه جلالت، نه یعنی این به همین صورت که بالاخره این کار که آدم عمل به زن بکنه، عمل به زن اینجور نیست.
نه اصلا مجرد شک، من به محض این مخصوصا بخوام اول وقت از دست ندم، احتمال که بدم وقت داخل شده خوندم که اول وقت از دست ندم، بعد اگه برام معلوم نمیشد اکتفا
نمیکردم، بعدا یقینیش هم میخوندم. آخه این مورد در یوم الغیب حتما جوری نیست که معلوم بشه، که تو معلوم نیست که ابر بعد منجلی بشه، که ممکنه باقی باشه، ولی در مورد این روایت اینکه نماز خونده، من اینکه نماز خونده در این وقت فرض اینه که میخواست به این اکتفا بکنه، چون معلوم نیست که یک ساعت بعد، معلوم نیست که بعد کشف بشود که اون وقتی که خونده حتما در وقت بوده، این معلوم نیست که، به صورت متعارف اینجور نیست که، حتی غالبی هم اینطور نیست، این به صورت اتفاقی برای او اتفاق افتاد که انکشفه که من نمازم را در اون وقت اصلی خوندم، ولی اینطور نیست که به صورت متعارف آدم در وقت عبری نماز بخونه بعد انکشف که اون وقتی که نماز خونده اون دقیقه بوده که زوال محقق بوده، که اینطور نیست. با توجه به این سوال پس معلوم میشه اونی که نماز خونده به این عنوان بوده که میخواست به او اکتفا بکنه، نهی امام علیه السلام به اینه که نماز خوندنه، یعنی اکتفای به زن نمیشود کرد، به طوری که مکلف به همین عمل اکتفا بکنه، بره دنبال کار خودش، بره بخوابه، نه باید تحصیل علم بکنه.
برخلاف بدن نیست، چون اگر میخواست اکتفا بکنه این الان میگه که حالا من فهمیدم،
حالا فهمیده، میگم به صورت متعارف که اینطور نیست که، به صورت متعارف در غالب موارد آدم اگه اون وقت خواندن نماز یه مانع بوده، بعد کش میشه که اون مانع این وقت بوده،
چون مطابق واقع بوده دیگه اکتفا کرده،
نه دیگه اکتفا کرده،
اکتفا نمیکرد.
این که الان سوال میکنه که اینجوری وظیفه چیه، حالا که معلوم شد که این من به این گونه عمل کردم که با زن وارد نماز شدم، و ولی بعد کش شد که اون عملی که انجام دادم واقعا در وقت، اینو سوال کرده، ولی کاری که از او صادر شده عمل بر زن بود، تعویل علی زن بود، از این معلوم میشه که این کاری که از او صادر شده تعویل علی زن بوده، تعویل علی علم و حجت ثابته نبود، که در فرمایش مرمای حکیم اومده این که نهی عن العود یدل علی ان ما صدر من بکیر ما صنعه من بکیر، تعویل بر امر غیر حجت بود دیگه، این امر غیر حجتی که بکیر بر او تعویل کرده اون غیر حجت مصداق احتمال نیست. چرا؟ به همون دلیلی که شما فرمودید که ما نمیتوانیم به خاطر جلالت بکی نمیتوانیم روایت را حمل بر احتمال اول بکنیم، همین جلالت بکی اقتضا میکنه که ما نتوانیم روایت را حمل بکنیم بر اینکه بکی با به صرف شک به احتمال ضعیف در دخول وقت وارد نماز شده. روی این حساب این روایت نه تنها این روایت بله بوکی نه تنها دلالت بر جواز اکتفای به زن نداره، بلکه جواز دلالت بر عدم جواز اکتفای به زن حتی فی موارد تعذر تحصیل علم داره.
سوالش از اکتفای به زن بوده، چون حالا اینجا بخواهم نگاه کنیم بازم با جلالتش نمیسازه، نماز در وقت بوده که برای چی سوال پرسته که
چون حجت نداشتی که همین که با اینکه در اون وقت حجت نداشت عیب نداره، ولی اینکه ممکنه کسی بگه از اون روایات استفاده میشه که چیز بشه محل شک دیگه، اینجور نیست که واضح باشه برای همه روشن باشه، اینطور نیست. بله الان بعد از این بحث ها اینها به نظر متعقل معلوم شده دیگه، اون که همین که قصد قربت متمشی بشه واقعا هم که در وقت بود و واجد اشاره بوده کافیه، ولی اینطور نیست که مسئله واضحات من اول الامر باشه. این دلیل پس دلیل یازدهم دلیل بر جواز اکتفا نبود، دلیل بر عدم جواز اکتفا بود. اما تو نیم وجد تو نفس منو دیگه، وجد تو نفسی اول دیگه معلوم شد که در وقت واقع بوده، وجد تو نفسی که نمازم را صلی تو در وقت. این دلیل دوازدهم و وجه دوازدهم برای کفایت زن صحیحه زراره هست که در باب 16 از ابواب مواقید حدیث بله حدیث 17 باب 16 از ابواب مواقید صحیحه زراره، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام وقت المغرب اذا غاب الغرس فان رأیت بعد ذلك وقد صلیت اعدت الصلاة و مضى صومک و تکف عن الطعام ان کنت اصبت منه شیئا. بله این روایت صحیحه زراره که عنوان یکی از ادله جواز اکتفای بر زن در اینجا شد. خب تقریب استدلال به این روایت اینه که در اینجا که شخص میبینه که قرص خورشید غایب شده از نظر نماز میخونه یا روزش را بله روزش را افطار میکنه، بعد معلوم میشه که این اینجور نبوده، مطابق با واقع نبوده، در اینجا بله حکم کرده است امام علیه السلام به این که روزه اون مقداری از روزه که افطار شده اون مانعی نداره، مانعی از صحت نماز نیست. مورد این روایت زن به دخول وقت مغرب هست، نه علم به دخول وقت مغرب. چرا؟ به خاطر اینکه اینجوری تقریب کردن، به خاطر اینکه از نظر خارجی این خیلی بعیده که افراد علم به دخول وقت پیدا بکنن و این علم مخالف با واقع در بیاید، دیگه خیلی بعیده. اون مقداری که متصور هست و محتمل هست از کشف خلاف اینه که اشخاص به خاطر غیبوبت شمس ظن به دخول وقت پیدا بکنن. خب امام علیه السلام در اینجا که فرموده است که در اینجا نمازت را بعد که معلوم شد که وقت نبوده نمازت را دوباره بخوان ولی روزه مشکلی نداره، در اینجا امام علیه السلام ولو حکم کشف خلاف را بیان فرموده ولی متذکر این مسئله برای زراره نشد که اینجا این عمل به زن جایز نیست، اینا نفرموده، من نکرده است، نهی نکرده است از عمل کردن به زن. این که نهی نکرده با اینکه مورد سوال این بود که شخص با زن به دخول وقت نماز خونده، در این حال امام نهی نفرموده، معلوم میشه که عمل به زن و اکتفای به زن مشکلی نداره. بله اگه بعد کشف خلاف شد اون وقت به وظیفش عمل میکنه، ولی تا وقتی که کشف خلاف نشد اون عمل به زن جایز هست. از این نهی از عمل به زن، از عدم و نهی عن عمل به زن با اینکه مفروض در بین وجود زن به دخول وقت و تعویل على زن هست، معلوم میشه که زن اکتفای به زن در موارد تعذر علم جائز هست. این بله تقریب استدلال به صحیح ضراره. مرحوم آقای حکیم اشکالی که در استدلال به این روایت فرمودن دو تا اشکاله. اشکال اول اینه که اولا معلوم نیست که مورد این روایت زن به دخول وقت باشه، قرینه بر این جهت وجود نداره و اون قرینه‌ای که در تقریب استدلال ذکر شده اون قرینه تمام نیست. قرینه‌ای که ذکر شده برای اینکه مورد روایت زن به دخول وقت بود، اون قرینه اینه که بعید هست انسان علم پیدا بکنه در این حال کشف خلاف بشه. کشف خلاف با علم سازگاری نداره. بود این باعث می شود که ما مراد از مورد روایت را زن به دخول وقت بگیریم. منوهای حکیم فرموده که اینطور نیست. اینجور نیست که کشف خلاف در صورت قطع امر بعیدی باشه، امر نادری باشه. نه، همونطور که در صورت زن به دخول وقت یمکن کشف خلاف، انکشاف خلاف، همینطور هم ممکنه شخصی قطع پیدا بکنه. افراد هم که در پیدا شدن قطع برای اونها علا حد سواگ نیستن، اینطور نیستن که قطع پیدا نمیشه مگر در اون مرحله آخر. بالاخره موارد متعارف هم در موارد متعارف فرض می شود که انسان روی بعضی از قرائن قطع پیدا بکنه که اینقدر مصیبه به واقع نباشد، انکشاف خلاف وجود داشته باشه. فرمودن این روایت زراره لا یظهر منه کون الصلات کانت بظن الغیاب، قرینه‌ای وجود نداره در این روایت که روایت ناظر به زن به دخول وقت باشه، قرینه‌ای وجود نداره الا من جهت بعد الخطا مع العلم به، مگر اینکه از اون قرینه شما استفاده بکنید که در موارد علم انکشاف خلاف و خطا بعیده و این هم با هو کما ترا، این هم قرینیتی نداره کما تراست دیگه، به خاطر اینکه همونطور که فی موارد زن یتصور و یمکن انکشاف خلاف، در موارد قطع هم یمکن انکشاف خلاف. مقصود از هو کما ترا اینه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اینکه در این موارد بله در اون چه که در این روایت اومده اینه که در جایی را که شخص بله کشف خلاف شده نمازش را اعاده بکنه، ولو مورد روایت زن به دخول وقت باشه، ولی اون چه که در روایت بیان شده اینه که نمازت را چون انکشف فی خارج الوقت نمازت را اعاده بکن. نسبت به روزه مشکلی در بین نیست، اون افطارش افطار عن عذر نه، روزه را باطل نمی کنه، ولی نسبت به نماز نمازت را اعاده بکنه. ولی روایت دیگه دلیل بر جواز عمل به زن نیست، روایت دلیل بر جواز عمل به زن نیست، به خاطر اینکه بله اون چی که از روایت استفاده میشه فقط بیان حکم نسبت به صلات معتی بها در این مورد روایت. حالا فرض بکنیم معتی بها فی حالت زن و روزه ای که افطار شده از فی حالت زن به دخول وقت، ولی اینکه عمل به زن حکم نماز و روزه بیان شده در اینجا، اما اینکه عمل به زن جائز هست یا جائز نیست، این از روایت استفاده نمیشه. این اشکال دوم مرحوم آقای حکیم که با این عبارت بیان شده. فرمودن ولو سلمه، یعنی لو سلمه که روایت ظاهر در مورد زن باشه، فهو غیر ظاهرن فی جواز العمل، روایت ظاهر و دلال دال بر جواز عمل به زن نیست. اشکال اول مرحوم آقای حکیم بله اشکال واردی هست، ولی اشکال دوم به نظر میرسه که تمام نباشه. به خاطر این که با همون تقریبی که در استدلال ذکر شده، وقتی شما فرض کردید که در مورد روایت شخص ظن به دخول وقت داره، از اشکال اول قطع نظر کردید. فرض کردید که در مورد روایت شخص ظن به دخول وقت داره، در چنین مورد سوالی وقتی امام علیه السلام حکم نماز روزه را بیان میکنه که روزه صحیح، نماز را اعاده میکنه، نسبت به این کاری که انجام داده که تعویل علی الظن باشه، مطلبی را نمیفرماید، ردعی نفرموده، نهی نفرموده، این عدم النهی، عدم الرد، دلیل بر این است که اون کار غیر جایزی نبود، دلالت بر جواز اعتماد بر زن میکنه. اگر کار جایزی نبود، امام علیه السلام نهی میفرمود به همون نحوی که در روایت بکیر نهی فرموده. این که در اینجا نهی نفرموده معلوم میشود ما صنعهو سائل در این مورد روایت عمل غیر جایزی نبود. عدم النهی کاشف از این است. بله، اشکال اول که فرض نشده است در روایت که شخص ظن به دخول وقت داره، این اشکال تام بود. در مجموع پس این صحیحه زراره هم دلیل بر جواز اکتفای به زن در دخول وقت نیست، به خاطر اون اشکال اولی که در کلام مرحوم آقای حکیم. دلیل بله، این دلیل 12 بود. وجه 13 و دلیل 13 روایت ابو سواه کنانی هست که در باب بله در باب 51 از ابواب ما یمسک و انه الصائم حدیث 3 وارد شده. در اون روایت، متن روایت اینه: به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن الفضیل عن ابی سواه کنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء غیم فافطر ثم ان الصحاب انجلا فاذا الشمس لم تغب فقال امام علیه السلام در جواب این سوال فرموده قد تم صومه ولا یغزیه، روزش را که به این صورت انجام داده روزش مشکلی نداره، ولی بله نسبت به روزه قضای روزه واجب نیست، روزش تمام شده. خب این روایت در مورد روزه وارد شده. محل بحث ما اکتفای به زن در دخول در صلاته. در تقریب استدلال به این روایت برای مورد بحث باید این مقدمه اضافه بشه که با توجه به این که خب بین روزه و صلات در جواز اکتفا فرقی نیست، اگر در مورد روزه اکتفای به زن جائز بود، چون مفروض در روایت زن دیگه، اکتفای به زن جائز بود، در مورد صلات هم همین حکم ثابت هست. پس با ذم این مقدمه که حکم صلات و صوم واحد هست در این جهت و اختلاف بین صوم و صلات در این جهت نیست، از این روایت وارد در مورد صوم حکم صلات هم که اکتفای به زن در صلات باشه به لحاظ اول وقت، این حکم این هم معلوم میشه. این روایت بله روایت ابی سواه کنانی. اشکالی که نسبت به استدلال به این روایت وجود داره از جهاتی هست. یه اشکال من حیث سند هست. اشکال من حیث سند هم مربوط به اینه که در اینجا در سند روایت محمد ابن فضیل از ابی سواه کنانی وارد شده. خود اب سباه کنانی محل اشکال و محل بحثه که آیا شخص ثقه‌ای هست یا شخص ثقه‌ای نیست. هرچند راههایی برای توثیق او وجود داره، از جمله مثلا روایت صفوان بن یحیی از اب سباه کنانی هست و غیر از این روایت اجلا هست، اجلای اصحاب از اب سباه کنانی روایت کردن، مثل بله یونس بن عبدالرحمن، معاویه بن عمار، علی بن نعمان، عبدالله بن جبله، عبدالله بن مغیره، عبان بن عثمان، ابو ایوب خزاد، اجلای متعددی از اب سباه کنانی روایت کردن که در مورد که بله نسبت به وثاقت اونها که تردیدی نیست. خود این نشون دهنده اینه که اب سباه کنانی شخص ثقه ای هست، یا بر اساس تعبیر نقل الاجلا، یا از باب این که نقل الاجلا کاشف از معروف بودن شخص هست و اینکه شخص از جمله معارف باشه و قطع و ذمی در مورد او وارد نشده باشه، این دلیل بر وثاقت. خود اب سباه کنانی مشکلش قابل حله با بعضی از مبانی عام توثیق رجالی. اشکال در ناحیه محمد ابن فضیله که در محمد ابن فضیل گفتن مردد بین ثقه و غیر ثقه هست. این اشکال چطور حل بشه؟ بسم الله و علی محمد ابن آله الطاهر.